الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكِ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلْ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. روز 17 ماه مبارک رمضان، سال روز نبرد بدر و همچنین یادآور معراج پیغمبر گرامی اسلام است. امید است خداوند متعال همه ما رو پیرو و اهل بیت و قرآن قرار دهد، نثار روح همه شهدا مخصوصا شهدای بدر صلوات عنایت بفرمود. امروز 17 رمضان همچنین بنابر نقلی که در تاریخ قم و همچنین مرحوم حاجی نوری از تاریخ قم در سال 373 نقل کرده، سال روز تأسیس مسجد جمکران هم هست. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق پیروی از امام زمان ارواح و نافداه رو عنایت کند برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات دیگری عنایت. بحث ما در سیره انبیا در قرآن کریم است. عرض کردم دیروز در قرآن کریم درباره پیامبران مطالب زیادی آمده، هم صفاتشون، هم خصوصیات امتهاشون، هم شیوه های تبلیغی اونها، داستانهایی که داشتن. بیان این جریانات در قرآن هم به خاطر هدفهای تربیتی است. بخش زیادی از آیات قرآن اختصاص یافته به همین جریانها. صدها آیه، گاهی صد و خورده آیه فقط یک داستان مثل سوره یوسف، گاهی در بیش از دهها آیه در ده جای قرآن داستان حضرت موسی قوم بنی اسرائیل، که شاید مجموعه آیات راجع به بنی اسرائیل نزدیک 700 آیه تو قرآن باشه. سوره‌ای به عیسی ابن مریم، سوره‌ای به هود، سوره‌ای به نوح اختصاص پیدا کرده. بالاخره قرآن که کتاب انسان سازی است، علت این که این همه راجع به انبیا سخن گفته، این همه راجع به پیامبران مطالب بیان کرده، خودش در 120 آیه سوره هود می‌فرماید لنثبت بهی فؤادک. پیغمبر این جریان‌های انبیا رو می‌گیم تا قلب تو آرام بشه. و فی هذه و جاءک فی هذه الحق و موعظه و ذکرا للمؤمنین. مردمم تذکر بگیرن، نصیحت بشن، حق رو بشناسن، راه رو تشخیص بدن. ما امسال بحثمون راجع به این موضوع است، سعیم میکنیم یه مقداری به روز مطرح کنیم. امروز بحث من راجع به شیوه ها و خصوصیات رفتاری انبیاست. دیروز راجع به اهداف انبیا صحبت کرد، هدف اونها توحید، عدالت مداری، اینا رو دیروز عرض کردم، مبارزه با تفرقه، مبارزه با غرایز و تزکیه نفس. اما امروز میخوام اون شیوه ها و خصوصیاتی که انبیا داشتن و به واسطه اون تونستن تو جامعه اثر بگذارن. بالاخره جامعه مشرک و موحد کردن، جامعه ناباب رو باب کردند، جامعه منحرف رو به مسیر کشوندن خیلی از انبیا. حالا میزان موفقیتشون با هم فرق میکنه. این خصوصیات چیه؟ من اینا رو یادداشت کردم بیش از 15 مورد، ولی خب توی منبر نمیرسم و همرم نمیخوام بگم، یه 4-5 تاشو برای شما عرض میکنم، ببینید این ویژگی ها رو ما ازش درس بگیریم. حالا انبیا جامعه بزرگی رو هدایت میکردن، ما لااقل حریف خانواده خودمون بشیم، لااقل زن و بچه‌مون رو اداره کنیم، خودمون رو اداره کنیم. این ویژگی ها رو اونا داشتن، پیغمبر اکرم با این ویژگی ها حجاز رو اداره کرد، دنیا رو تکان داد. نوح پیامبر، ایوب پیامبر، هود پیامبر با این ویژگی ها امتی رو دعوت به صلاح کرد. ما لااقل خودمون رو بتونیم با این صفات اداره کنیم، خانوادهمون و جامعهمون رو، یه معلم کلاسش و یه کاسب مغازه‌شو. چیه این خصوصیات؟ من 4-5 تاشو براتون بگم. یکی از اون خصوصیات که به قول یکی از مفسرین میگه من کمتر سوره ای تو قرآن دیدم که این صفت توش نباشه، و همه سوره ها تقریبا مگر کمی این ویژگی درش آمده و بیش از 120 آیه در قرآن دارد، صفت صبر و بردباری است. صبر و بردباری. یک کتابی نوشته این قرضاوی که از دانشمندان اهل سنت، کتابی نوشته به نام سیمای صابران در قرآن، ترجمه فارسی هم شده. یکی دیگر از افرادم نوشته این کتابی در این رابطه. ایشون در اون کتاب یک نگاه بازی به این بحث صبر دارد که چقدر قرآن کریم و روایات ما رو این صفت مانور داده. ببینید شما تو سوره هل اتی صفات ابرار رو که میخواد بشمره، یکی صبر، و الذین صبروا اونجا میگه یکی از صفاتشون صبر، جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. صفت مخبتین رو میخواد بشمره، یکیش صبر. صفت اولول الباب رو میخواد بشمره تو سوره رعد، یکیش صبر. صفت متقین رو میخواد بشمره، یکی، یعنی هر کجا تو قرآن شاه بیت تقریبا صفات نیکان صبر، ابرار صبر، مفلحان صبر، متقین صبر، مخبتین صبر، محسنین صبر. این ارزشی است که خداوند به عنوان یک ویژگی برای همه خوبها آورده و میفرماید وقتی صابرین میخوان بیان بهشت، فرشته ها بهشون میگن سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما به خاطر صبرتون. خدا هم بهشون درود فرستاده، اولئک صلوات علیهم من ربهم و رحمه، خدا درود و رحمت و بشارت فرستاده بر بردباران و صابرین. و جای دیگه میفرماید اصلا صابرا اجرشون بی حسابه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگه مال همه چرکه میندازن حساب میکنن، انقدر انقدر اینا بی حساب، یعنی انقدر به اینا اجر داد، چون صبر یه صفت ارزشمندی است، و لذا یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ببین چه جایگاهی خدا برای این صفت صبر در قرآن کریم باز کرده. من یه تحقیق کردم تو آیات، یه نکته زیبایی بهش رسیدم، و اون نکته این است که بیشتر ارزش‌ها رو که خدا میخواد بشمره صبر رو کنارش میاره. نماز با صبر، تقوا با صبر، حق با صبر، یقین با صبر، بیشتر ارزش‌ها رو تو قرآن شما نگاه کنید وقتی خدا میخواد بشمره اول صبر رو میگه بعد اونو میگه. بذار آیه بخونم برات. مثلا یقین میفرماید لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، صبر دارن و یقین. مثال دیگه عرض کنم خدمت شما، شکر، صبار شکور، صبر و شکر با هم اومد. مثال سوم توکل، والذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. مثال چهارم استغفار، فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک. مثال پنجم نماز، استعینوا بالصبر و الصلاة. مثال ششم حق، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو والعصر دی. مثال هفتم مرحمت، و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. من هم حافظم یاری نمیکنه هم وقت نیست بشمارم. ببینید هر کجا تو قرآن میگه صبر و نماز، توکل و صبر، یقین و صبر، شکر و صبر، مغفرت و صبر، رحمت و صبر، تقوا و صبر، ان یصبر. باز بعدش میگه تقوا. همش این صفت رو کنار صفات دیگه گذاشت. اراده، فصبر علی ما اصابک فان ذلک من عزم الامور. یعنی صبر منشأ شکر، منشأ یقین، منشأ حق، منشأ اراده قوی، منشأ تقواست، منشأ توکل. چه صفت ارزشمندی. چرا میگن ایمان اگر یه جسم فرض بشه، خب ما برترین قسمت بدنمون سرمونه دیگه. سر الان مغز از کار بیفته، قلبم گاهی ممکنه بزنه ولی آدم مرگ مغزی شده باشه. دست قطع بشه ممکنه آدم زنده بمانه، پا قطع بشه ممکنه آدم زنده بمانه، سر قطع بشه کسی زنده نمیمونه. فرمود اسلام مثل این بدنه و صبر به منزله رأس. این همه اهمیتی که قرآن برای این صفت داده. همین امروز که سال روز جنگ بدر است، مسلمان ها 313 تا بودن با 7 تا مرکب، 7 مشرکین، یا بعضی نوشتن 70 تا مرکب. مشرکین 1000 تا بودن با 700 تا شتر. چقدر اسلحه، چقدر قوا. بالاخره یه لشکری که 10 برابر شما تجهیزات داره، 3 برابر شما نیرو داره. شما بعضیاتون شمشیر ندارید، بعضیا پای برهنه آمده بودن به جنگ بدر. قرآن میفرماید ان یکن منکم 20 صابرون، 20 تا صبور تو شما باشه، یقلبو 200، 200 رو زمین میزنه. یعنی یک به 10 این صبر. ان یکن منکم 20 صابرون یقلبو 200. همینطور هم شد. جنگ بعد 70 تا کشته، 70 تا اسیر مشرکین، 22 تا شهید مسلمونا. جنگ به پیروزی رسید، غنایم فراوانی هم به دست مسلمونا افتاد. چرا؟ چون با تحمل و صبر. قرآن کریم میفرماید اذا لقیتم فئتا فثبتوا. ثبات قدم و صبر شما رو پیروز کرد. این یک صفت از این ویژگی های انبیا. شما همه انبیا این صفت رو داشتن. خدا میگه فصبر کما صبر اولو العزم. پیغمبر، همه انبیا صبور بودن، تو هم صبور باش. ایوب 8 سال نوشتن بعضی ها به فقر مبتلا شد، بعضی نوشتن 14 سال. بچهش رو از دست داد، ثروتش رو از دست داد، مریض شد. حالا داستان های اسرائیلیات و ناروا هم گاهی نقل کردن، من اونا رو عرض نمی کنم. تو تورات چهره بدی از ایوب ترسیم کرده، اما قرآن زیبا میگه، میگه ایوب به بلاها و گرفتاری های مختلفی مبتلا شد، صبر کرد، تحمل کرد. یه روز خطاب شد ایوب همین جایی که وایسادی پاتو بزن زمین، مثل حضرت اسماعیل که پازد زمین چاه زمزم آب زم، پاتو بزن زمین. یک آب سرد و گوارای جوشیدن گرفت. ایوب خودتو با این آب بشوی، بیماری هات مرتفع میشه، دوباره زندگی بهش اقبا. بعضی نوشتن اولاداش که از دنیا رفته بودن زنده شدن، بعضی گفتن مریض بودن خوب شدن. بالاخره انما الصبر الفرج، ایوب با صبر و تحمل همه چیزو دوباره به دست آورد. خود یوسف و یعقوب شما نگاه کنید، هر چی به یعقوب میگفتن بس بابا، یوسف از بین رفته، گفت فصبر جمیل، فقط صبر. البته گله و شکایت، یعنی شکایت بشه خدا اب نداره، خدا سامع و شکایاست، آدم به خدا بگه. یعقوب هم میگفت انما اشکو بسی و حزنی الی الله، خدای من پیش تو شکوه میکنم ولی پیش مردم دم نمیزنم. تا اون روزی که رسید به یوسف. من روایت دیدم وقتی اومد پیش یوسف دوتایی با هم تنا شدن، بابا و پسر. گفت بابا میشه تعریف کنی چه بلایی سرت آوردم؟ گفت بابا بگذر، دوباره میخوای گذشته رو یادآوری کنی، کم گریه کردی، کم ناره کردی. گفت باشه، یه بار از زبون خودت میخوام بشنوی. گفت بابا منو آوردن کنار چاه، برادرانم منو نشوندن، چاهوبم نشون دادن، گفتن پیراهنتو بیار بیرون. گفتم به پیراهنم چه کار دارید؟ گفتن میخوایم خونالود کنیم برا بابا بری. گفتم بیرون نمیارم. یکیشون چاقو و شمشیر برا من نشون داد، حمله ور شدن به طرف من. یعقوب قش کرد، دوباره از حال رفت. باباست یه اولادش، تحمل شنیدنش هم نداره. بلند شد گفت بابا بقیه شو بگو، بابا دیگه نمیگم. اصرار نکن، تو تا اینجا شو تحمل نکردی، من چجوری بقیه داستانو برات بگم که تو بازار و چه و چه و چه اتفاقات و تو زندان و چه سختی هایی. هرچی اصرار کرد گفت بابا امر نکن، اگه امر کنی لازم میشه باید بگم. خواهش میکنم ازت این جریان رو نادیده بگیر. و دیگه ادامه داستان رو یوسف برا پدر نگفت. فصبر جمیل، صبر زیبا. عزیزان تا میگن صبر، ذهن ما میره رو مصیبت و رو داغ و این چیزا. نه، خیلی نمود داره. یه کارمند تو اداره صبور باشه، کار ارباب رجوعش را بیاندازه، چقدر اجر داره، چقدر ثواب داره. یه زن تو خانه نسبت به همسرش، یه مرد نسبت به همسرش صبور باشه، تحمل داره. بالاخره یکی تند یکی کند، یکی تحمل و صبر داشته باشه، چقدر مگه حضرت هود، حضرت فرعون، جناب لوط، خود امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، اینا همسراشون باشون نمی ساختن. به حضرت هود میگفتن تو مستجاب الدعوه، زنت انقدر اذیتت میکنه. میگفت خلاصه تو زندگی هر کسی یه مشکلیه، منم با این مشکل میسازم، صبر میکنم. فرعون همسرش آسیه عکس قضیه، این همه فرعون رو آزار میداد. یعنی تو همه موارد ما نمونه داریم. همسر و شوهر بدخلق و تون مثل فرعون، همسر و زن بدخلق و تون مثل همسر لوط و حضرت نوح. تو همه این موارد صبر، صبر تو خانواده، صبر تو اداره، صبر بر خواهش‌های نفسانی. یه جوان وقتی غریزه بهش فشار میاره، وقتی شهوات بهش فشار میاره، چرا روایت داریم نگاهت به نامحرم که میفته، اگه جوان صبر کنه، چشمشو ببنده، بگه خدا حلال به من نصیب کن، حرام نبینم، فرشته‌های آسمان براش دعا میکنن. صبر بر حرف مردم، ممکنه شما حرف مردم مطالب سر انسان بگن، تحمل حرف مردم. صبر بر تحصیل، یه دانشجو، یه دانش آموز، دورانی که درس میخونه، خیلی این صفت ارزشمندی است. صبر بر خشم، صبر بر بدخلقی، صبر بر تندی، صبر بر مراجعات مردم. و صابرین فی البعصاء و الضراء، قرآن کریم صابرین در همه حال رو به عنوان یکی از ارزشمندترین صفات معرفی کرده. میفرماید اینها یدخلون الجنه، به تعبیر روایت یوفى الصابرون، قرآن میفرماید اجرهم به غیر حساب. خب این یک صفت و یک ارزش. البته میدونید خود روزه برای انسان صبر میاره، همینقدر که آدمی که مثلا 2 ساعت نمیتونه سیگارو کنار بذاره، وقتی روزه است میبینی 10-12 ساعت سیگار نمیکشه. آدمی که تا تشنش میشه دنبال آب میدوه، اما اینجا صبر میکنه، قوای جنسیشو کنترل. رضا یکی از صفات و ارزشهایی که از روزه انسان برداشت میکنه همین صفت صبر است. شما ببینید ابا عبدالله این همه مصیبت روز عاشورا دید، در زیارت ناحیه مقدسه میخوانیم حسین جان فرشته ها از صبر تو تعجب کرد، لقد عجبت من صبرک ملائکه السما. البته بعضی عزیزان میگن ما دست خودمون نیست، عصبانی میشیم، تند میشیم. حدیث داریم اگه صبور نیستی تصبر کن. تصبر یعنی صبر رو به خودت بقبولان، با نظر، با سختی، با تحمل یه کاری کن که صبر تو زندگیت ملکه بشه، صبر تو زندگیت یک صفت مستمر بشه. عزیزان اگه خلق و خوی نبوی و انبیا رو میخوای، انبیا این ویژگی تو همه شون بوده، فصبر کما صبر اولو العزم، پیامبر خدا به حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرماید صبور باش. نوح صبوری ورزید، ایوب صبوری ورزید، هود پیامبر صبوری ورزید تا تونستن اهدافشون رو پیش ببرن. خب ویژگی دوم، قرار شد ما امروز خصوصیات مشترک انبیا رو بگیم که تو قرآن آمده و با این خصوصیات ببینیم چطور تو جامعه اثر گذاشتن و یه درسی هم بگیریم. ویژگی دوم عزیزان عبارت است در زندگی انبیا، مسئله سازش ناپذیری بر سر اصول، محکم بودن و قاطع بودن در اصول. ما یک اصولی داریم، آدم باید محکم روش وایست، مثل توحید، مثل معاد، مثل قرآن، مثل امامت، مثل ولایت، به هیچ قیمتی اصول نباید فدا بشه. ببینید این یک اصل. انبیا رو گاهی تهدید میکردن، گاهی تطمیع میکردن، گاهی میخواستن با یه پولی، با یه هدیهی، با یه رشوهی از مسیرشون بازگردونن. وقتی حضرت سلیمان فرستاد دنبال ملکه سبا، ملکه سبا قدرت داشت، ثروت داشت، گفت یه هدیه براش میفرستم چشمشو ببینه بگیره و دیگه دست از ما بردار، دست از دعوت به دین بردار. نمیدونم چی بوده هدیه، ولی میگن خیلی با ارزش بوده. بعضی گفتن 500 کنیز با طلا براش فرستاد، تو بعضی نقلا دارد، بعضی نقلا دارد 500 غلام براش فرستاد، بعضی نقلا دارد طلای بسیار زیاد فرستاد. چی بود نمیدونم. قرآن میگه هدیه، الف و لام نداره، نکره است، یعنی هدیه که اطلاق داره. گفت اینو بفرستید بلکه سلیمان کوتا بیاد. تا هدیه رو آوردن پیش سلیمان، گفت انتم به هدیتکم تفرحون، شما دنبال هدیه و مال دنیا هستید، من توحید و خدا، اونی که نزد خداست ماندگاره. بلا فاصله هدیه رو برگردوند. ببین، و بعد مجبور شد ملکه بیاد و ایمان بیاره، بگه اسلم تو، مسلمان شدم، معتقد شدم. پیغمبر اکرم رو تطمیع میکردن، خانه میخوای، همسر میخوای، بهترین دختران عرب رو میخوای. فرمود خورشید و ما در دست من باشه، من دست از دعوتم بر نمیدارم. به خودش جسارت میشد میبخشید، به خودش توهین شد کوتا اومد، اما بر سر اصول هیچگاه سازش نکرد. ما هم رو اصولمون محکم باشیم. آقا وحدت خوبه، ولی ما باید از امامت دفاع کنیم، ما شیعه هستیم. بفرمایید که رعایت اصولی که به هم نریزه روابط مسلمان رو تو جامعه خوبه، اما نه به این قیمت که ما کم کم از مواضع دینمون عقب بکشیم. نه، اصل امامت در شیعه یک اصل ماندگار است. شهدایی از حضرت زهرا سلام الله علیها تا میثم تمارا پاش داده شده، این همیشه باید ازش دفاع بشه. وحدت به قیمت عقب کشی از اصل امامت نه. گاهی آدم تو این مقالات نوشته ها چیزهایی میبینه، چیزهایی میخوانه، خیلی راحت بعضی ها قدیر کنا کوتاه میان، خیلی راحت بعضی ها از بعضی از مسائل کوتاه میان، مطالبی رو به عنوان همبستگی کتاب رسمی چاپ میکنن، میبینی خیلی ساده نسبت به ولایت امیرالمومنین، نسبت به ولایت اهل بیت کوتاه میان. نه، این باید توجه بشه، تقریب نه تذویب. تقریب یعنی شما موضع خودتو داری، منم موضع خودمونو، مشترکاتو میذاریم کنار هم، میشینیم با هم گفتگو میکنیم. شیعه و سنی در دنیا قرآن دارن، پیامبر رو قبول دارن، توحید رو قبول دارن، اینا اصول مشترک هست. اما یه اصول اختلافی هم هست. تقریب به معنای این نیست که اصول مستمر رو انسان ازش کنار بکشه. اینم یکی از ویژگی های انبیا است. و عزیزان مواظب باشیم از اصولمون دفاع کنیم. نکته سوم و ویژگی سوم در زندگی انبیا که اینو بیشتر توجه کنید، استفاده از ابزار صحیح. بعضی هم ممکنه بگن آقا دین پیش بره از هر رای شد. نه، قرآن می فرماید ربا نه، رشوه نه، زنا نه. ببین محکم وایساده. ابزار صحیح باید استفاده بشه. میدونید شما یکی از گرفتاری هایی که جامعه زمان پیغمبر قبل از اسلام داشت خرافات بود، خرافات شدید تو جامعه معمول بود. من یه آماری میخوندم یه جایی راجع به انواع آتش افروزی هایی که قبل از پیغمبر تو جامعه عرب بود. نار التحالف، نار الغدر، نار السلامه. اگه میخواستن پیمانی با هم ببندن یه آتش روشن میکردن، میگفتن به حرمت این آتش پیمان میبند. اگه کسی از سفر برمیگشت یا میخواست بره سفر، پشت سرش یا تو بدرقش آتش روشن میکرد، به این میگفتن نار السلامه. آتشی که برای پیمان روشن میکردن میگفتن نار التحالف. نار الوسم او وسم، آتشی که رو حیواناتشون میذاشتن علامت گذاری میکرد. نار الغدر، انواع وقت اسلام رو همه اینا خط بطلان کشید. آتش که تقدس ندارد که شما بیایید انواع آتش درست کنید، مسافرتون رو با آتش بدرقه کنید، مسافرتون رو با آتش استقبال کنید، پیماناتون رو با آتش. اومد به جاش وفای به عهد گذاشت، به جاش دعای برای مسافر گذاشت، به جاش صدقه برای مسافر گذاشت. نیایید شما چیزو، آقا چشم زخم داشتن یک کارای عجیب غریبی میکردن، اسلام اومد آیه قرآن آمد معوذتین بخوان، صدقه بده، دعا بکن چشم زخم رفت بشه. جلوی خرافات رو گرفت، استفاده از ابزار صحیح. اینم نکته بسیار دقیقی است که شما تو زندگی انبیا میبینید. در همین جنگ بدر نوشتن رسول گرامی اسلام روزی که میآمد به میدان نبرد، اینو طبری نقل کرده، دید دو نفر مسلح دارن میان خدمت حضرت. حضرت فرمود اینا دشمن نیستن، کارشون نداشته باشه، دشمن اینطور پیش ما نمیاد، لابد یه کاری دارن. دوستم نیستن چون همراه ما نیامدن، ببینیم چی هست. آمدن جلو، کلاه خدا رو برداشتن. حضرت پرسید من انتما، شما چی هستید؟ یکیشون گفت آقا من اسمم قیسه، اون دیگری گفت آقا من اسمم خبیبه. فرمود چه کار دارید؟ گفتن آقا ما شما رو قبول نداریم، خدا و دین و قرآن و رسالت شما رو قبول نداریم، آمدین به عنوان دو تا رزمنده بی‌طرف بجنگیم تو این جنگ، اگر پیروز شدید به ما غنیمت بدید، اگرم شکست خوردید که ما کاری نداریم. ابزار ناصحیح برای کار صحیح، دو آدم غیر معتقد به خدا برای جنگی که برای خداست. حضرت فرمود جفتتون برگردید، من برای خدا می جنگم، جنگ من عقیدتی است. حتی در جنگ هم ما از ابزار ناصحیح استفاده نمی کنیم. برگردید، می خواهید مسلمان شید، نمی خواهید جفت برگردید. یکی مسلمان شد مان و یکی رفت. ابزار، ما الان تو جامعه دوچار این مشکل هستیم. بعضی میگه آقا گرفتارم مجبورم پول نزولی بدم. چرا پول نزولی بدی؟ گرفتارم، اگه این رشوه رو ندم کارم را نمیفته. اصلا معنای رشوه را انداختن کاره، میدی کار را بیفته دیگه. معنای نزول رفع نیازه، میدی قرضت رفع بشه، مشکلت رفع بشه. هنر اینه که انسان از ابزار صحیح برای هدف داره. هدف خوبه، میخوای قرض بدی، ولی روش اشتباه است، ربا. هدف عالیه، میخوای مکه بری ولی وام تعمیر مسکن گرفتی میری باش مکه، اشکال داره. این وام باید تو تعمیر مسکن استفاده بشه و الا میشه ربا. بانگا اینقدر کارش دقیقه، یک کمی جا به جا بشه میشه ربا. وام کشاورزی میگیرم لوازم خانگی میخرم میشه ربا. وام لوازم خانگی میگیرم ماشین میخرم میشه ربا. اون برای لوازم خانگی باشه ما قرار داد، بس برای تعمیر مسکن بسته، برای خانه بسته، وام خودرو به شما داده، تو خودرو با شما سرمایه گذاری کرده. وقت میگه آقا چرا لقمه ها به هم آمیخته میشه؟ احمد ابن اسحاق قمی 160 کیسه پول از قم برد خدمت آقا امام عسکری، امام زمانم 3-4 سالش بود، داستان مفصله. یکی یکی امام زمان ارواح اونا فدا هر کیسه ای رو که برمیداشت تحویل بده میگو آقا این اشکال داره، این اشکال داره، این اشکال داره. 160 تاشو کول گرفت دوباره برگشت قم، 160 تاشو آورد، یکیشو آقا قبول نکرد. یه پیرزن یه پارچه فرستاده بود، آقا اونو قبول کرد، امام عسکری سجاده کرد روش نماز. آقا این اشکالش چیه؟ فرمود این تاون توشه، تاوان حرام، این تاون توشه. این یکی اشکالش چیه؟ این کلا سر شریکش گذاشته بر من وجوهات فرستاد. این یکی اشکالش چیه؟ این روا توشه. اون رش تما اون زمان، حالا الان که خیلی ابزار گسترده تر شده، اون زمان خیلی حواس مردم جمع بود، انقدر این تشکیلات و این وسائل که لقمه ها رو مشروب کنه نبود. ابزار صحیح، مکه میخوایی بری آقا پولت باید خمس داده باشه، آقا بریم یه زیارتی بکنیم، زیارت مستحب، عمره مستحب، به شما خمس واجبه، ربا حرامه. ما الان دوچار این مشکل و معضل تو جامعه هستیم، رو چشم هم چشمی، گاهی روی تفسیرهای نادرست میبینی روشهای ناصحیح برای کار صحیح اسلام. تلهه بده یه مقامی هم به این زویه خود دم اینا رو ببین، حکومتت صفر شه محکم شه بعد باشون بجنگ. فرمود نمیشه، من یک روزم حکومت معاویه رو تأیید نمی کنم، یک روزم به اینها پست واگذار نمی کنم، صلاحیت ندارم. بله به قول جورج جرداق، عدالت امیرالمومنین منجر به قتلش شد، اما نه به این منظور. ما میخوایم گریه کنن مردم، میتونم روزه دروغ بخونم؟ نه آقا، روزه صحیح، من ضامن گریه کردن مردم که نیستم، هر کی میخواد گریه کنه. ما ضامن نقل صحیح تاریخ. مدت قبل یه آقای زنگ زد به من، آقا امشب شب تولد میاد سخنرانی. امشب تولد کیه؟ گفت فلان شخصیت که اصلا مبنا ندارد تو تاریخ، حالا چون هیئت بوده و بگم اون هیئت میشنوه ناراحت میشه، اسم اون آم شخصیت رو نمیبره. یه شخصیتی که تو تاریخ اصلا ما از اصل وجودش هم خیلی اطلاعاتی نداریم، فقط یه محل قبری میدانیم، بریم تبرکان زیر. گفتم حضرت عباسی این تولد از کجا در آوردی؟ از کدوم تاریخ آوردی بیرون؟ آقا من که این همه سال تاریخ میخوانم تولد این شخصیت رو در نیاوردم، شما چطور نرو پیدا کرد؟ تاریخ جهل نکن. میخوای روزه بگیری یه شب برای فلان شخصیت، برای حضرت رقیه، برای حضرت ام البنین، برای حضرت ابوالفضل، برای هر شخصیتی روزه بگیر، اما کسی که تاریخ تولدش تو تاریخ نبوده، 14 قرن کسی از این تاریخ خبر نداشت، شما تاریخ درست کردید شهرام پر اطلاعیه میکنی، نباید تاریخ جلب بشه. روزه بگیر شما، بگو آقا امشب به نام فلان شخصیت ما مجلس گرفتیم، اون نمیدونیم تولدش که نمیدونیم. این ابزار صحیح، روزه نادرست بخونن برای گریه، مطالب نادرست جلب بشه برای بودن دیگه. افرادی بودن ثواب جلب میکردن برای بعضی سوره ها قرآن، میگفتن پیغمبر گفته هر که علیه من دروغ بگه اشکال داره، ما که علیه پیغمبر دروغ نگفت، ما به نفع پیغمبر دروغ گفتیم. خب قرآن میخونن مردم ثواب میکنن، در صورتی که وقتی پیغمبر فرمود من کذب علیه متعمدن، هر که بر من دروغ ببنده نگفت علیه من، بر من دروغ ببنده، شما به نفع پیغمبرم دروغ بگی اشکال داره؟ دروغ دروغه. نمیگم همه ثوابای سوره های قرآنی هست، نه همش اینطور نیست، ولی بعضیاش رو افرادی جعل کردن برای جذب مردم به قرآن. قرآن، روزه، امام حسین، مجلس، بعضی داستانهایی که انسان و این یه معضلیست، بارها و بارها مراجع ما این معضل اشعار ناپسند، روزه های نادرست، افراط و تفریط های در بعضی از متا تذکر دادن، این اگه مسیرش باز بشه بره جلو، نمیشه 50 سال دیگه جلوشو گرفت. و یکی از ابزار ترویجش هم گاهی رسانه های جمعی است، پخش میکنن، گاهی نقل میکنن، گاهی بیان میشه. با آقا میگی اینا کی گفت؟ فلانی گفته. به اون میگی به هم دیگه استناد میدن. بابا ما تاریخ داریم، باید مطالب مستند باشه. فرمود ابزار صحیح، سومین ویژگی انبیا و رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، استفاده از ابزار صحیح بود. من جمع کنم بحثمو، خلاصه عرض امروز این شد، خصوصیاتی که انبیا توانستن تو جامعه اثر بذارن چیه؟ عرض کردم بیش از 15 تا ویژگی است، من اینها رو ریز کردم، فرصت بیانش نیست، ولی چند تاشو براتون میگم. یک ویژگی که قرآن تو بیشتر آیات راجع به انبیا آورده، صبر و تحملشون. ما هم درس بگیریم از انبیا، صبور باشیم. ویژگی دومشون استواری بر اصول بود،
ما هم درس بگیریم رو اصولمون با هیچ که معامله نکنیم. سه ویژگی استفاده از ابزار صحیح بود، ما هم درس بگیریم برای کار صحیح ابزارش هم صحیح به کار ببریم. ویژگی چهارم که جمع کنم بحثو با این ویژگی، یادآوری نعمت بود. مکرر انبیا به قومهاشون نعمتها رو یادآوری میکرد. خود خدا به پیغمبرش هم در قرآن میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث. پیغمبر ببین تو یتیم بودی، علم یجد که یتیمن فآوا، نه پدر در دنیا بود نه مادر، پدرت قبل از تولد، مادرم در چند سالگی، کی بهت مکان داد؟ خدا. و وجد که زالن فهدا، تو گم شده بودی. میا آدم متدین مؤمن زال، نه اینکه پیغمبر گمراه بودا، نه، آدم مؤمن متدین میان مشرکین آدمای ناباب باشه مثل گم شده است. تو میان گمراه ها، میان آدمای غیر متدین، یک آدم متدین سخت زندگی کردن. فهدا، ما تو رو آوردیم تو مسیری که اطرافیاتم الان مسلمونه، بلال، ابوذر، حمزه، مقداد. و وجده که آئلن فاقنا، تو چی داشتی؟ فقیر بودی، گرسنه گاهی میخوابیدی شبها، اما حالا نگاه کن، خانه، مسجد، حکومت، قدرت، قضاوت. پیغمبر میدونی شکر نعمت چیه؟ فاما الیتیم فلا تقهر، مگه تو یتیم نبودی؟ یتیمی نکشیدی، حالا یتیم رو احترام کن، فقیر رو احترام کن، کمک کن. پیغمبر این نعمتها رو یادآوری کن، فراموش نکن. وذکروا نعمت الله، چقدر قرآن تأکید میکنه نعمتها رو یادآوری کردن. این یکی از خصوصیات انبیای اعظام بود. پیغمبر اکرم خرما میورد برای اصحاب صفه، انشاءالله خدا قسمت کنه مدینه که مشرف میشید، یه قسمتی صفه است، یعنی اون ایوانی که نزدیک 400 نفر گفتن فقرا اونجا زندگی میکرد. البته این ایوانی که الان آوردن بالا همیشه هم شلوغ اونجا پره، این صفه نیست، صفه داخل روضت النبی اون سمت، مشهور به صفه رو تابلوهام میگن، اما اینجا صفه زمان پیغمبر این نیست، گرچه اینو الان بالا آوردن دو به عنوان صفه تلقی میکن. قسمت دیگریست بعد از اون محراب تهجد، اونجا صفه بود. خب اینا گرسنه بودن، پیغمبر کسی نذر میکرد، کسی کمک میکرد، خورما میورد به اینا. یه وقت شد 3-4 رو پشت سر هم حضرت خورما آورد، مثلا امشب خورما آورد، فردا هم خورما آورد. خب بهترین غذا آدم 5 بار که بخوره وا میزنتش دیگه. به قول قوم موسی میگفتن لن نصبر علی طعام واحد، اونا براشون مرغ از آسمان میومد، گفتن موسی ما خسته شدیم چرا مرغ بخوریم، یه چیز دیگه بگو بیاد. حالا این بندهای خدا خورما، پیغمبر امروز، فردا، پس فردا، دو سه رو پشت سر هم. یه روز یکی از مسلمان ها به نام اسعد گفت یا رسول الله جگرمون سوخ، خورما گرمه، چقدر خورما بخوری؟ خب پیغمبرم امکاناتی نداشت که غذا رو عوض کنه. فرمود نمیدونی سوختن یعنی چی؟ اگه جهنم رو بدونی چطور میسوزن آدم؟ قل نار و جهنم اشد و حرا. خیلی متأثر شد آدم، یه حرفی میزنه نباید بزنه، بعد ناراحت میشه. راهش اینه که دیگه تکرار نکنه. میگن دیگه تا آخر عمر ندیدن این بنده خدا شکوه کنه، هیچ چی دیگه نگفت. گفت من یک بار یه حرفی زدم، پیغمبر جوابمو داد. یاداوری نعمته. امیرالمومنین بیمار بود، چشمش درد میکرد، رسول خدا اومد عیادتش. علی جان چه حالی داری؟ یا رسول الله درد شدید دارم. علی جان قیامت، جهنم، کافرها، مشرکا، منکرین خدا رو وقتی برن جهنم، میخهایی از آتش در بدن اونها عبور میدن، اونچنان ناله میکنن، نالش به اهل دنیا برسه تحمل نمیکنن. یا رسول الله همه مشرکا و کافرها، یا مسلمون هم کسی پیدا میشه؟ فرمود چرا؟ مسلمونه که ظلم کنه، مال یتیم بخوره. نوشتن امیرالمومنین از جا بلند شد، یا رسول الله چشم دردم فراموش شد، چشم دردم فراموش. یه آقای میگفت من زانوم درد میکرد، رفتم بیمارستان شفا یحییان تهران. گفت تا وارد شدم اونجا، خب غالبا قطع نخا و شکستگی، میگفت یه 4-5 تا اتاق گشتم، دیدم یکی اینجا قطع نخاست، یکی اونجا فقط سرش تکان میخوره، همه بدنش فلج، یکی اونجا پاش قطع. میگفت با خانومم رفته بودیم، میگفت خب بریم دکتر. گفتم من درد زانوم یادم رفت، بیا بریم. انقدر از ما وضع خرابتر هست که من درد زانوم چرا میگه وقتی که میخوای حالت خوب باشه همیشه نگاه کن الا من فضلت علی، اونی که وضعیت تو خرابتره. اگه یه بار بری آسایشگاه، یه بار بیمارستانا، همین الان امروز شما یه سری بیمارستانا کسایی که بستری ان روزه نمیتونن بگیرن، آرزوی این مجالس رو میبرن، یا قلب عمل کردن، یا بیماری عفونی دارن، یا بیماری های کلیه‌ای دارن، یا ناراحتی های دیگه دارن. قدر رو انسان میدونه. این چهار هدفی که من امروز گفتم، چهار شیوه: یک، صبر، دو، پایداری بر اصول، سوم، استفاده از ابزار صحیح، و چهارم، یادآوری نعمت. ما هم اگه اینا رو تو زندگیمون پیاده کنیم، انشاءالله خلق و خوی انبیا در زندگی ما متجلی خواهد شد. خدایا به همه ما صبر و تحمل و تقوا عنایت بفرما. آری، صبر صفت بسیار با ارزشی است. صبر از ویژگی های ائمه ما هم بود، منتها گاهی تو زندگی یک کسی شرایطی پیش میاد که صبر رو نشون میده. مثلا امام حسین صبر رو نشان داد، مصیبت دید، داغ دید. یکی از ائمه‌ای که حالا امروز چهارشنبه متعلق به ایشون است و معروف از صبر او، امام موسی بن جعفر علیه السلام است. واقعا صبور بود، بردبار بود. زندان برای همه ائمه ما پیش نیامده، ولی برای پدر بزرگوار حضرت معصومه که ما ریزخور خان اون بانوی بزرگواریم. به قول یکی از عزیزان میگه اگر امام رضا ایران نیامده بود، حضرت معصومه هم نمی آمد. این برادر خواهر نیامده بودن، خیلی از این امامزاده ها نمی آمدن. بالاخره موسی مبرقه، حمزت ابن موسی، شاه چرا، خیلی از اینا به هوای این برادر خواهر آمدن ایران، به هوای امام رضا آمد. این برکتی که امروز کشور ما دارد به خاطر این دو شخصیت بزرگوار و برادرانشون و اطرافیانشون. اینجا نگینه گنبد حضرت معصومه، خراسان نگین گنبد امام رضا علیه السلام، و تشیع ما مدیون همین ارتباط با حرم و زیارتگاه است. این حوضه قم، این مراجع ما، این انقلاب، امام، همه اینا مدیون حضور شخصیتی مثل حضرت معصومه سلام الله علیها در قم است. پس اجازه بده امروز تجلیل کنیم دو سه جمله از پدر بزرگوارش آقا موسی بن جعفر علیه السلام، ذکر مصیبت کنیم. امام صابر، یکی از صفاتش این صابر، عبد صابر او را خطاب میکنه. امامی که حالا نمیدونیم چقدر زندان بوده، ولی 4 سال آخر عمر مطمئنن زندان بود. شاید قبلش آزاد میشده، رها میشده، گاهی زندان میرفته، اما 4 سال آخر، همی زندان آخری 4 سال طول کشید. خیلی صبور بود، خیلی بردبار بود. خدا رو شکر میکرد، خدایا یه جایی در اختیار من قرار دادی عبادت کنم، تنها باشه. لاغر، نحیف، وقتی سجده میرفت فکر میکردن یک فرشی رو زمین افتاده، انقدر امام علیه السلام لاغر و نحیف شد. اما این امام صبور، این امام بردبار، این امام با تحمل چقدر اذیت شد که دیگه یک شب سر به سجده گذاشت، گفت خدا دیگه بسه، خدا دیگه حالا مرگ موسی بن جعفر رو برسو. آجان دعای مادرت زهرا رو کردی، مادرت هم یه شب بچه هاشو جمع کرد، گفت الله مجل وفاتی سریع، خدا حالا دیگه مرگ زهرا رو برسو. آقام سرگذاش بخوا که خدا من راضیم به رضای تو. پیش مردم نباید شک بکرد، پیش خدا که عیب نداره، سام و شکایات، هرچی دلت میخواد با خدا بگو، چند بار بگو، تکرار کن، گله هاتو میگه پیش خودم بیار، من میشنوه. اللهم اینی اسألک راحت عند الموت. شروع کرد به خدا مناجات کردن، خودش خواست، خواست امامه. حضرت زهرا بچه هاش دعا کردن، امیر المومنین دعا کرد، فزه دعا کرد، هر که دعا کرد، اما حضرت زهرا طلب مرگ از خدا نمود، دعای او مستجاب شد. موسی بن جعفر هم دعاش مستجاب شد. میدونید کی؟ او زمانی که در زندان باز شد. فاطمه معصومه، شما مدینه بودی، شما ندیدی، اما 4 نفر کل عرش، هم لفوق اربع حامل، نور الاله رآه ذوالابصاری. مرحوم غربی میگه هر غریبی از دنیا بره گریه کن نداره، میگن غریبه، بچه هاش نیست، موسی بن جعفر هم کسی نبود براش گریه کنه، اما زنجیرهایی که به پاش بود به هم میخورد، صداش میامد خشخشت الحدید فی رجلی، یعنی آجون ما داریم برای غربت شما ناله میزنیم. بعضی ها نوشتن خودش وصیت کرد با همین قل و زنجیر به خاک سپرده بشه. یا بقیت الله، تا خبر رسید به مدینه، فاطمه معصومه حدود 10 سال داره، نشست تو خانه ناله زد، عذاب پا کرد، امام رضا صاحب عزا، فاطمه معصومه صاحب عزا. عرض کنم خانم، جنازه بابا رو بیرون آوردن، ندیدی، مسموم بود، ضعیف بود، نحیف بود، شنیدی و گریه کردی، اما دلها بزوزه برای اون دختر 3 ساله‌ای که گوشه خرابه شد، سر مقدس بابا در مقابلش. مگه یه دختر چقدر تحمل داره؟ مگه یه دختر چقدر میتواند این حوادث رو هضم کنه؟ بابا بابا، به مهمانی دختر خوش آمدی، بابا به خرابه نشینان سر زدی و خوش آمدی، صورت رو گذاشت رو صورت بابا، بابا عمه گلوت بوسید، اما من لبهایی که چوب خیزران خورده لبها رو گذاشت به لبهای بابا.